سال 83، چون دوستام دیگه گفتن تو آلمانیت خوبه، حیف بس کتابخانی بکنی، این ترس ادبیات، ادبیات آلمانی جدا بشی و راهش اینه بیای کتابخانی کنی.
چرا آلمانیتون خوب شد؟
از بس آهنگسازا رو دوست داشتم، کتاب میذاشتم جیبم، مسیرهای خونه های بتوون رو میرفتم، یه جیبم دیکشنری کوچولو بود، یه جیبم زندگی مثلا بتوون بود که 50 خوبره خونه این جا به جا شد، همه هم مینداختنش بیرون به خاطر گوشه هاشم دیگه کرد.
میدونین که تمام اونها ترجمه شده تو ایران الان، خانم پری صفا تمام اونایی رو که شما اونجا خوندین به زبان آلمانی فارسی شده خوشبختانه.
خب
حالا اگه پیدا بشه.
بله اونجا من با این کتابا خیلی لذت میبردم و برای کمک میکرد به آلمانی. اصلا میمدم یه آرتیکل، یه تیکه از روزنامه رو به آینه کهنه داشتم میچسبوندم به دیوار، یه بخشی از بخش هنر مثلا، حالا هرچی، اینو به زبان آلمانی میخوندم. بعد کتاب داشتم، بیان، روش بیان، هم گوته این استیتوت، انستیتوت گوته میرفتم، هم پیش دانشگاهی، بازم اونجا آلمانی بود. خب سرعت گرفت، آلمانیم سرعت گرفت تا سال 83 دیگه گفتم بیا کتابخانی و خودت هر کتابی دوست داری انتخاب کن. کتابم انتخاب کردم در توتس ایوان ایلیچ، مرگ ایوان ایلیچ، که بعد اون کتاب اومدم برای نویسنده های اتریشی. ترس داشتم ولی یه چند دقیقه بعدش، الان یادم نیست، احساس کردم زندگی این وکیل دیگه برام باهاش چون دوست شدم انگار داره میره. کدبندی هم کرده بودم. تموم شد کتاب، تموم شد، دیدم چراغ روشن شد. پتتورینی، یکی از نویسنده های بزرگ اتریشی، اون زد اینجوری زد روی میز، گفت علی اختون، گفت احترام، با احترام، گفت خیلی ممنون. بعد گفت که بقیه هم دیدن گفتن چه کتابخانه خوبی بود. تازه موقع فهمیدم پشتم خیس آبه، از بس عرق کرده بودم. نه موقع متوجه نشده بودم، بعد دیگه تازه فهمیدم یه اتفاق خیلی.
آقای رضا کریمی، من خیلی خوشحالم که دارم با شما گفتگو میکنم. از اون اجازه میگیرم که یک رفت آمد رادیو تهرانی داشته باشیم. تختی میریم، تختی برمیگردیم، باز من در خدمتتون گفت فرصت شما مطرح میکنم. این سینمای مستند خیلی تأثیرات اجتماعی عمیقی داشته، به ویژه بعد از اختراع سینما در همه دنیا، هم تو کشور ما در اواخر قاجاریه و هم جنگ جهانی دوم، یعنی هم طرفین جنگ هم در روسیه مثل ورتوف یا اون خانم که برای هیتلر میسازه
لنی
ریفتنشتال، بله هم او همزمان در هالیوود رونالد ریگان فیلم‌های مستندی میسازه به نفع کشورش در آمریکا. خیلی خوبه که بعداً درباره این سخن بگیم که چه تأثیر عمیقی داره گاهی از سینمای دراماتیک، سینمای مستند تأثیرات عمیق تری داشته. الان هم کاربردهای خودشو داره، کاری که برای نجات کره زمین میشه به نظر من بیشترین بار اطلاع رسانیش روی سینمای مستنده و همینطور در همه حوزه های انسانی و اخلاقی سینمای بسیار نجیب و شریفیه. این انتخاب شما برای سینمای مستند از منشأش کجاست؟
من خیلی راحت میتونم خدمتتون عرض بکنم سینمای مستند عقیده من زندگیه. زندگیه و به نوع خودش چه منفی چه مثبت، دیدگاه منفی چه مثبت، اگر درست تحقیق بشه که من رو تحقیق بعدن خدمتتون عرض میکنم
بفرمایید،
تحقیق زیربنای سینمای مستند و این میتونه به وجه درستش میشه سینمای شاعرانه، حتی اگر در مورد موضوعات سختی باشه. بستگی داره به دیدگاه کارگران، کارگران از چه طایفه ایه، کارگران چه نوع کارگرانیه، چه چیزی روایت میکنه، ثبت اسناد، ثبت گزارش یا روایتگر تاریخه. اینجا دیگه سینمای مستند لایه‌های پنهان خودشو بروز میده و این کارگران هست که به نظر من زیبایی مستند بر اساس جامعه شناختی و تحقیقه و این چیزی بود که من از استادم مثلا هدونش پولاک که از دوستان ملیوش فامن بود اون به من خیلی استادم بود و خیلی اصرار داشت بیا سینمای مستند، تو دید اجتماعی داری، در اتریش دید اجتماعی داری، بیا رو این تحقیق شروع کن، مبانی تحقیق رو تقسیم بندی کنیم و برو جلو. و این چیزی که برای من اشاعه خوبی از سینمای مستند بود زندگی بخشیدن به فیلم و از نظر اخلاقی یک چیزی من داشتم و دارم و خواهم داشت اگه زنده باشم، از افراد جلوی دوربین به عنوان ابزار استفاده نکن، اونا گناهی ندارن، کارگردان به خاطر موفقیت خودش فستیوالا یا هر چی بیاد از انسانها ابزار درست کنه. اخلاق سینمای مستند و
بحث دامنه‌دار اخلاقیه درباره رابطه کارگردان و
موضوع،
بله نابازیگر یا هر چی که حالا اون چیزای اخلاقی داره، سرنوشت‌های عجیب و غریبی ثبت شده ای داریم که برخی به اضمحلال اون اشخاص رسیده و سرنوشت تلخی داشتن، برخی به عکس بوده، اون یک داستان جداست که راجع اونم باز ازتون میپرسن. ولی همینطور که میفرمایید سینمای مستند یک سینمای اخلاقیه. از اینجا شروع کردین که مبتنی بر پژوهش فیلمسازه.
بله من اعتقاد دارم پژوهش خیلی ابعاد مختلفی داره، مثلا حتی من اعتقاد دارم میگن زلزله شد یه فیلمی میگیره دیگه، فیلم میگیره سیل اومد یه فیلم میگیره، این هم پژوهش داره، فقط ثبت اون لحظات نیست، پژوهشونه چرا زلزله اینقدر خسارات به بار آورد، در کدوم منطقه، در کدوم جغرافیا، در کدوم معیشت. ببینید نقش زلزله اونجا چگونه رخ داد. پژوهش مادر سینمای مستنده، حداقل برای
مردم شناسی، شناخت جغرافیایی، تاریخی،
و بدون این نمیشه فیلم ساخت. و فیلم هایی که من ساختم در این مسیر بوده، در اتریش، در ایران. اعتقاد دارم آن فرایند، آنچه که آورده ای داره یاد گرفتی به دیگران انتقال بده، چون در سینمای مستند انتقال یکی از وجهای مهمه. و نظرات خودتو بروز کن و در یک دوره‌ای گرفتار نشو. اگر دوره‌ای فیلمی ساختی موفق بود، در اون دوره گرفتار نشو. باید برگردی با تاریخ، با امروز زندگی کنی، نه در گذشته. همیشه اگرم امروز میخوای به تاریخ برگردی، تو شخص کارگردان امروز هستی، بچه امروز هستی، نمیتونی بدون امروز برگردی بری به
دقیقا.
تاریخ
دقیقا.
این بعقیده من یک رکن مهمیه دقیقا. و ارتباط با نسلها
و این مسئولیت هنرمنده، چون گذشته به گذشتگان مربوطه، آدم های خود آینده هم آدم های خودشو داره در آینده. اون مسئولیتی که هنرمند امروز داره مسئولیت امروزیشه، جهانی بله. که درش زیست میکنه.
بله، من سعی کردم، نمیگم همیشه موفق بودم، ولی با این روند، با این روش و استادای خوبی که داشتم میدیدم اینها چگونه سینمای مستند رو میبینن. حتی سینمای داستانی مثل فیلمساز بزرگی که تمام زندگیش با جنگ سرکار داشت، اکسل کارتی، وقتی میخواست یک کار داستانی شروع کنه اصلا حرفی از داستان نبود، مستند، سند جمع میکن، پژوهش، پژوهش. حالا بعدم میاد تو فیلم یوزف روتو وقتی یا جنگ جهانی اول و با گازهای شیمیایی شروع میکنه.
بله.
انبوهی از تحقیق این آدم داشت. ماکس فون سیدو میاد بازی میکنه. ماکس فون سیدو نمیدونست که این آدم چه پژوهش عمیقی کرده.
فیلم دراماتیکه.
دراماتیکه. و کارگردان با انبار آذوقه ای از تحقیق پر شده بود، بعد قصه نویسی میکنه. و فیلم موفقیه. رادیسکی مارش، اون رادیسکی مارش که شتراوس اینو ساخته، میاد بر مبنای اون یوزف روت این قصه رو مینویسه، شاهکاریه. ولی باز هم میره دنبال تحقیق. ما
شما اشتراس آهنگساز رو میگین؟
یوهانس بله. من بقیدم اون موسیقی معروف که ماکس فون سیدو به حق تو این فیلم با اکسل کورتی خوب ارتباط برقرار کرده بود، جلوی پنجره داره شهر ویان نگاه میکنه، با دستش، با صورتش داره این ودادادم رو داره معرفی میکنه،
بیت موسیقایی رو نشون میده.
بله، من اعتقاد دارم کارهایی که کردم بدون استثنا تحقیق، اگه جوانایی میان با من صحبت میکنن، از دوربین و از کرین با من حرف نزنید، چیه تو ذهنت، چیه دنیای تو، چیه جهانبینی، چیه، اینو تعریف کن. این ابزارهای امروز 12 متر 13 متر کرین و پرنده و اینا اصلا مال سینما نیست. دوره‌ای که اینها نبودن فیلمای شاهکاری ساخته
شده. امروز که دیگه حالا این چیزا دیگه خیلی فانتزیه دیگه، اینا مسئله سینمای مستند نیست.
بله.
این ابزار بیشتر رسیدن به مفهومه.
بله،
بیرون کشیدن مفهومه.
من ایران کارهایی هم ایران کردم، در اتریش کارهایی که کردم همیشه مبتنی بر تحقیق بود. و ایرانم وقتی کار کردم، دنیای من در وین، خوشحالم من اتریش رفتم، خیلی خوشحالم، برای من آوره های بزرگی داشت در زمینه آنچه که دنبالش بودم که فیلمسازی بود، که بعدها به خانوادم اعلام کردم پنهان نباشه، گفتم من دارم دیگه فیلمسازی رو شروع کردم. و خیلی خانواده بروزی هم بودن، خدا پدر مادر من بیامرزن، ولی کاملا مشخصا قبول کردن که من تاجر نیستم، من ساختمون ساز نیستم، من فیلم سازم. حالا فیلم ساز و کارگردان و اینا هر کدوم یه واژه‌ایه دیگه، اینا حالا داستان‌های معانی خودشو داره. و الانم فیلمایی که ساختم فکر میکنم جسارت میخواست. اون فیلمایی که ساختم،
مستاقی بگین مثلا چه فیلمی؟
در ایران من میتونم بگم، در ایران میتونم بگم یاد و یادگار. یک فیلم 35 میلیمتری بود،
اخرین نگاتیو.
نگاتیو بود، بله.
چه سالی؟
سالش من الان سال 75 شد.
بله.
و من
چند دقیقه؟
95 دقیقه. تاریخ پیدایش ایران. این فیلم شاخصش این بود هیچ متنی نداره. با فرهاد و رحمان، از دوست عزیزم و رحمان، تحقیقش رو مدیر بخش مسئولیت تحقیق رو به عهده گرفته بود و من دعوت کردم با هم کار کنیم، بدون اینکه دوتا کارگردان همدیگر رو کتک نمیزنن، میتونن حرفشون یکی باشه ولی مسئولیت هاشون تعریف بشه. و به خوبی تونستیم. سه سال
آقای برام خیلی اهلیت دارن، خیلی آنهان دارن
و این فیلم رو تمام فیلم با موسیقیه. آقای محمد رضا علیقلی موسیقیشو ساخت، آقای عباس گنجوی تدوینشو داشت و خدا رحمت کنه آقای بهادوری بیداد کرد با این فیلم. ولی تحقیق این 6 جلد کتاب شد که صدا و سیما این 6 جلد رو بسیار براشون نفیس بود. نه برای کتاب خانه، تحقیق برای فیلم. ادبیاتش فرق میکنه. بدبختی که محقق داره تو اتریش، من اینو یاد گرفتم، میگن تحقیق رو آرایش نده، خوشگلش نکن. اگه تو تحقیق سرت به سنگ خورد، تو تحقیق بیاد بگو ما رفتیم سرمون به سنگ خورد، دوباره بس برگردیم. و محققای چند نفر محقق بودن و سرپرستی اون با اون بود، کارگردانیش با من بود. این فیلم به نظر من جسارت میخواست که اون دوره من یادمه تقدیر ویژه میراث فرهنگی زمانی که آقای سید محمد بهشتی تقدیر ویژه
بنیاد فارابی
میراث فرهنگی به این فیلم تقدیم کردن. آقای جنیدی، دکتر جنیدی، نقشه قدیم ایرانو، این برای من
دکتر فریدون جنیدی،
بله. و این برای من خب ارزشش بیشتر از فستیوالم بود، یک جوری که خب اینا این فیلم رو دیدن.
فیلم کجا دیده شد، اکران شد؟
فیلم در فستیوال فجر نمایش داده شد. بعد دیگه نمایش داده نشد تا ونکوور دعوت کردن. اونجا 5 بار بزرگترین سینمای ونکوور
نمایش داده،
نمایش دادن و اخویم آقای مرتضی رضا کریمیان دعوت کردن. اما خود به 11 سپتامبر، درست به همون زمان خود این فیلم هم به هم ریخت، ایشون نتونستم برم. ولی خیلی استقبال بزرگی شد. بعدها تو ایران خیلی
تماشاگر ایرانی دیدم فیلم رو.
من اونجا نبودم، کانادایی، خود اونا خارجی بودن، خیلی هاشون خارجی. فرش رنگین زمان که روزنامه تایمز یک متن خیلی بزرگی هم برای این فیلم
نقد کرده بود،
نقد کرده بود. اینجا هم دوستان نقدهای خوبی داشتن ولی به ذائقه ایرانی در اون موقع عادت نداشتن چنین فیلمی ببینن که همش موسیقی.
چرا، دلیلشو میدونی؟
ببینید ما فیلمای مستند در ایران، ببینید در اون دوره، الان من نمیخوام به امروز بیام، بیشتر راز بقا حیوانات بود دیگه، یه گوینده معروفی هم داشتیم، یا طبیعت بود یا حیوانات بود.
البته نه همه. شما میدونین که ما یه شبکه خیلی خوبی داریم به اسم شبکه مستند.
خب این برمیگرده به 26 سال پیش، سال 75. بله. من الانو نمیگم، منظورم اون دوره است.
البته اون موقع هم فیلمای خوب، فیلمای مستند خوب غیر از راز بقا و مانند، اتفاقا ساختن فیلمای راز بقا درباره حیوانات خیلی جدیده تو ایران. الان چند ساله که
اون فیلمایی که از تلویزیون پخش میشد. بله. مردم گناهی ندارن، یه فرهنگ بود. فرهنگ خودش یک تعریف داره، چه فرهنگی، چرا فرهنگ، اصلا فرهنگ واژه‌اش چیه. اما بعدها خب این فیلم دیگه امریکا چند جای دیگه
هم که اون موقع ذائقه فرهنگی همچین فیلمی نبود که مبتنی بر موسیقی بود،
ولی استقبال زیادی کردن در فستیوال. اما تو سینما میخواستم گفتم پول کرایه سینما رو بدیم، مثلا 25 میلیون پول بدید فیلمو پخش کنیم، هنوز شاید زمانش نبود، من اصلا اینطور میگم، ولی من وابسته به زمان نیستم. بعدش باز هم مستند دیگه ای کار کردم، اما یکی از مستندهایی که جسورانه به نظر من بود فیلم های وسط، بازم فیلم های اتریش هم ساختم، اینجا هم ساختم، در مورد علامه تقی جعفری که
محمد
تقی جعفری که تو وصیتش گفته علامه نگید به من، تقی جعفری یگانه. این تاریخچه هستم، سال 87 هانوفا در دانشگاه الهیات، اون بخش الهیات، یه استادی بود، پروفسوری بود، فهمید من ایرانیم، گفت ایران شما چقدر شناخته؟ این گفت من شناختی ندارم، من اصلا ایران نرفتم، گفت من ایران بودم پیش یه عارف بزرگیم مستیک، رفتم اله بود بله بود، گفتم اسمش چی بود؟ گفت یفری. گفتم یفر من چه میدونم یفری اصلا یفر یعنی چی؟ آخه خواهش که، گفت چرا نمیشناسی؟ گفتم آقا من نمیشناسم. گفتن لطفاً کاغذ بنویسید یفر چیه؟ نوشتیدم جعفری. بعد گفتم چگونه آدم بود؟ گفت یه عمامه توربان میشه عمامه، یه عمامه داره هی هم با این بازی میکنه. گفتم بله اونو من میشناسم، ما از خانواده مذهبی هستیم، خونمون هم اومده. و سالها گذشت تا آقای حاج داوودی از دوستای خیلی خوبم یه روز زنگ زدن گفتن ما میخواییم شما یه فیلم در رابطه با آقای جعفری فیلمی بسازید. اصلا مهم نبود بیام بگم من باز فکر کنم، گفتم من هستم. گفت چرا هستی؟ دلیلش رو گفتم. گفت ما همه اختیاراتو داری، تحقیق و همه چیم، آدم های هم کوچه های اون موقعش رو از میدون قیام و کوچه قاضی نظام و همه اینا رو پیدا کردم. یک ساعت
ایشون شخصیت جذابی دارن، یکی ایشون و یکی علامه طباطبایی،
محمد حسین طباطبایی،
بله، خیلی غربی ها خیلی علاقه دارن به این دوتا شخصیت، خیلی برای این دوتا شخصیت احترام فائقی قائل هستن، هم برای جعفری. برخ آثارشون، یادداشتاشون ترجمه شده و دیدگاهاشون با برخی مکاتباتی داشتن،
بله،
که خیلی با عناوین برازنده از این دو شخصیت یاد میشه.
بله بله, بله. من البته دنبال کتاباش نبودم، من کتابای تفسیر مثنوی رو نمیدونم،
یه تفسیر مثنوی مبسل دارن،
اون من خوندم، تموم شد گفتم من میخوام رفتار شناسی این جامعه شناختی و رفتار شناسیشو میخوام بسازم، که شروع فیلم با یه سماورساز شروع میشه، میگه لپ منو میگرفت، میگفت نگران نباش همه چی خوب میشه، که کم شوکش، آقا این فیلم در مورد علامه است، گفتم همین علامه، بذاری فیلم بره جلو، نگران نباشید. بعد فیلم الحمدلله فیلم موفقی بود، خیلی هم موفق.
چند دقیقه؟
خیلی سال گذشته، فکر کنم 53 دقیقه اگه اشتباه نکنم، در صورت اون فیلم بود.
نگاتیو ساخت؟
نه، اینو با اون موقع چیز جدید دیجیتال ایران بود دیگه، الان یادم نیست چی بود،
کادر تلویزیون یا کادر سینما؟
کادر تلویزیون.
کادر تلویزیون. کجا نمایش داده شد؟
این توی تلویزیون ایران پخش شد، چون من بعدش برگشتم اتریش. در مورد مرتضی ممیز، گرافیست بزرگ ایران، در مورد اون کار کردم. تحقیقات هم همیشه طول کشیده.
درباره آقای ممیز چیکار کردیم؟
زندگی آقای ممیز،
زمانی که زنده بودن؟
نه، اون موقع فوت شده بود، ولی من انقدر وارد زندگیشون شدم، حتی پرستارهایی که تا آخرین لحظه بالا سرش بودن، اینا من دونه به دونه با اینا رفته بودم از دوران جوانیش. فیلم از مرگ،
الان فیلم آقای ممیز هست؟ فیلمی که ساختیم؟
بله هستش.
چند دقیقه؟
این هم فکر کنم 43 دقیقه.
این فیلم من یکی از علاقمندان آقای ممیز هستم، ضمناً ایشون دو تا نمایشگاه خیلی آهنداری داشتن با عنوان گنج و گستره،
بله،
که نمایشگاه دومش منو دعوت کردن، یکی از گیس سارا بودم با هانیبال الخاص و استاد بهزاد حاتم، غلام حسین نامی و پیلارام و مارکو گریگوریان، خیلی من علاقه مند به آقای ممیزم، خیلی مایلم فیلمتون رو ببینم.
حتما حتما. چرا، این فیلم برای من ویژگی داشت و گرافیستای خوب ایران آقای ابراهیم حقیقی و و و همه هم قطار شدن، یعنی گفتم ممیز، خانمش افسانه خانم تو کوردان بود، میرفتیم با آقای شهروز نظری محقق بسیار معتبری، مسئولیت تحقیقم با اون بود، سرپرستیش با برهرام بود. ما این فیلمو، من همیشه تحقیقام طول میکشه ولی ساخت فیلمم زود تموم میشه، این بارو احساس کنم لازمه. و فیلم روز نمایشش آقای کیارستمی گفت من تابلو براش میکشم، ولی دیگه دیر شده بود، یه مقدار سفر بود، کجا بود یادم نیستش. این فیلمو ما ساختیم، زندگی در تصویر، زندگی در تصویر. بقیده من فیلمی بود که خیلی وقت گذاشتیم، بعد دوباره فیلم ها همینجوری یکی یکی اومد دیگه.
خیلی خوب، ازتون اجازه میگیرم که باز یه رفت آمدی داشته باشین، گفتگو رو ادامه بدیم.
وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش طعم تو را با اشکهایم می کشید. من
می خوام بگم که الان ما رو آنتن هستیم. خب میخوام عرض بکنم که من خواهش کردم از تهیه کننده گرامیمون که وقتمون رو بیشتر بگذاریم برای گفتگو با جناب آقای مصطفی رضا کریمی عزیزمون. خیلی من از ایشون چیز یاد میگیرم و خیلی آموزنده است تجربیاتشون. میخوام بگم که الان نظر شما، نمیدونم مماسس با نظر، الان سینمای مستند داره ارزش‌های پنهانش آشکار میشه به مردم جهان. یعنی گاهی سینمای مستند فیلم‌های خیلی پرفروشی ساخته میشه، مثل فیلم فارنهایت که چند صد میلیون دلار چی فروش میره، یا فیلم‌های مثل پنگوئن‌ها، خاطرتون هست؟ پنگوئن های سلطنتی، نمیدونم چی،
بله،
جمع چیز که واقعا چه حیرت انگیزه. فکر نمی کنین که اعتبارشو داره تحصیل میکنه سینمای مستند؟
من اعتقادم اینه، ایران حالا نمیگم، چرا ایرانم میگم، ببینید مردم بیننده ها از سینمای داستانی به نوعی خسته شده. ببینید اوج سینمای داستانی، مفسرهای بزرگ سینما میگن دهه 70 یه اوج عجیبی گرفت، کارگردانهای بزرگی اومدن، از یک دوره سینما تبدیل شد، درست صنعت بود ولی تبدیل شد به کالباسازی دیگه. خیلی موضوعات، بگذاریم از استثناها، از یک جای مردم دیگه علاقمند شدن با اونیورزون. یک مجموعه بود که 3 تا 4 تا کشور با هم اینو شروع کردن، انگلیس و ایتالیا و آلمان و فرانسه، و اونیورزون در مورد موضوعات کشورهای مختلف با ابعاد مختلف فیلم‌های بسیار نفیسی ساختن. اون دوره من یادمه در اتریش یکی از دوستام که پزشک